صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول.
بهانه بهشت، نوشته حمید رضا عباسی، سردبیر زهره سطوت. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد مهماندوست، محمد آقا محمدی، رضا عمرانی، امیر جوشغانی، شهرزاد عبدحق، مجید حمزه، امیر عباس توفیقی، رحمان باقریان، مهرداد عشقیان، بیوک میرزایی. کارگردان محمد عمرانی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده شهناز دهکردی.
پدرم یه جانباز بازمانده از جنگ بود و مادرم همه خانوادش رو در بمبارون خرمشهر از دست داده بود. اونا در دانشکده تاریخ درس می‌خوندن و در اولین برخورد وقتی به هم رسیدن که دستاشون پر از کتاب بود و تقریبا جلوی چشماشون رو نمی‌دیدن. صدای برخورد کتاب‌ها و مادرم به چرخ ویلچر پدرم صدای مهیبی نبود و باعث نشد که جهان به لرزه در بیاد. اما اتفاق مهمی که رخ داد این بود که اونا به طور اتفاقی متوجه شدند که روی یک موضوع برای پایان‌نامه‌شون کار می‌کنن. بخشی از کتابایی که بر اثر تصادم از دست مادرم که نامش فرشته است به روی زانوهای پدرم پرت شده بود، همونایی بود که از دست پدرم به روی زمین و پیش پای مادرم افتاده بود. طبق دفتر خاطراتی که من قصد مرور اونو دارم، این نخستین باب آشنایی این دو فرشته زمینی بود که نام یکی براستی فرشته و نام دیگری کریم بود. اونا در سالهای پایانی دهه 60 در دانشگاه اصفهان دانشکده تاریخ درس می‌خوندن و تصمیم داشتن هر یک به اون که دیگری بدونه بر روی پروژه زندگی شهید دکتر بهشتی کار کنن و اونو به شکل پایان نامه ارائه بدن. هفته پیش مادرم به خاطر تولد 18 سالگی من اجازه داد که صندوقچه یادگاری پدرم رو باز کنم. صندوقچه‌ای که بیشک میدونست عزیزترین هدیه برای منه. باز شدن اون دنیایی رو بر من گشود که تا به حال از اون بیخبر بودم. پدرم در دست نوشتایی که از اون به جا مونده نوشته که چقدر مجذوب شخصیتی چون دکتر بهشتی است. مردی که هم تونست در وادی دانش آکادمیک گام برداره و هم به تحصیلات حوزوی بپردازه. اما مایلم ماجرایی که در اون سالا رخ داده رو دقیقاً بر اساس دست نوشتای پدرم برای شما بازگو کنم تا این ماجرا همونطور که اون مایل بود به ثبت برسه. به همین خاطر از این به بعد روایت پدرم از اون روزهاست و منم مثل شما شنونده این قصه. پانزدهم اردیبهشت 68، دانشگاه اصفهان، دانشکده تاریخ، دفتر استاد حسینی.
آی دکتر حسینی، من وقت چندانی ندارم، فقط معطل همین یه نمرم، بگیرم و نگیرم و تا آخر مرداد باید از ایران برم.
سلام کامران. چرا سعی نمی کنی به جای اینکه خودتو مضطرب و منو معذب کنی کارتو شروع کنی؟
چه کاری استاد؟ اصلا هیچی به ذهنم نمیرسه.
خب بفرمایید.
سلام استاد.
به به، اختیار دارید کریم عزیز. کامران جان صندلی تو یکمی جا به جا کن، آقای مزروی بتونم بیان توش.
مزاحم نمیشه.
بیا تو، بیا تو پسر خجالتی دانشکده، بیا.
سلام.
سلام.
علیکم السلام.
ببخشید استاد، تابلوی اعلانات دانشکده یادداشتتون رو دیدم، برای همین خدمت رسیدم.
تلفنی ازت نداشتم. خب
من در خدمتم.
هفته پیش خانم نجابتی اومدن پیش من، متوجه شدن که شما و ایشون پروژه مشترکی برای پایان نامه انتخاب کردید.
بله، متاسفانه یعنی خیلی اتفاقی متوجه این موضوع شدیم.
خب
ولی خب بعد از اون فکر من مشغوله که این موضوع اصلا عوضش کنم، یعنی اگه بشه موضوع پایان نامه رو می‌خوایم تغییر بدیم.
من ببین، من با شورای آموزشی دانشگاه صحبت کردم.
بله.
به این دلیل که موضوع مشترک شما و خانم نجابتی از موضوعاتیه که جای کار زیاد داره، اشکالی نداره، میتونید این کارو مشترک انجام بدید.
مشترک یعنی چی؟
تو اعتراضی داری؟
نه نه، هیچ اعتراضی ندارم. ببخشید استاد، ولی آقای مزروی که ماشاءالله شاگرد اول کلاسن، نیازی به یار ندارن. یه رحمی به بنده بفرمایید که دستنامو تای خطم.
کامران جان تو یه حرکتی بکن. چش، بنده برای جناب عالم یه یار مناسب پیدا میکنه.
نه استاد، منظورم این نبود، فقط گفتم اگه میشه و مزاحم نیستم، منم یه گوشه کار دوستانو بگیرم، البته اگه فکر میکنید کاری بلدم.
آقای براتی، شما خودتون رو دست کم گرفتید. شما آدمی هستید که اتفاقا خیلی به درد انجام این پروژه میخورین.
چطور؟
خب اینجور کارا از جمله اموریه که پژوهشگر ممکنه با موضوع تحقیق آمیخته بشه و نتونه نقاط ضعف و انتقادا رو ببینه یا بپذیره. وجود آدمایی که میتونن از موضوع فاصله بگیرن و کار تحقیق رو پیش ببرن خیلی مهمه.
مگه موضوع تحقیق چیه؟
زندگی شهید دکتر بهشتی.
آخه زندگی دکتر بهشتی چه ربطی به گروه تاریخ داره؟
آقای براتی، شما دیگه واقعا خیلی منتقدین. یعنی شما حتی آقای بهشتی رو به عنوان یه شخصیت تاریخی هم قبول نداری؟
یعنی خانم نجابتی هم این موضوع رو مد نظر دارن؟
بله، البته خانم نجابتی بیشتر شخصیت ایشونو در مناسبات فردی پیگیر بودن، آقای مزروی هم مناسبات سیاسی و کاری دکتر بهشتی رو.
ببخشید استاد، یه فرد مگه غیر از خانواده و کار بوده دیگه هم داره که بشه به اون پرداخت؟
با اجازه استاد، ببخشید من میتونم جواب بدم؟
بله البته، بفرمایید.
منش اخلاقی آقای کامران براتی، منش اخلاقی هر آدمی قابل بررسیه، حتی اگه کار نداشته باشه یا خانواده‌ای در کار نباشه.
بله بله، حق با شماست.
بسیار خوب، توافق اولیه صورت گرفت، فقط میمونه صحبت با خانم نجابتی که به عهده من. شما تقسیم کار کنید و توی دفتر من جلسات گروه رو تشکیل بدید. موفق باشید آقای.
ممنونم آقای دکتر.
کاری نکردم. کامران جان، امیدوارم با همکاری با این بچه‌ها که مثل تخم چشم من هستن هم مشکلت حل بشه، هم یه چیزایی دستگیرت بشه، یه موضوعاتی دستگیرت بشه.
چه موضوعی استاد؟
ببین، هیچ کس قبل از شروع تحقیق نمیدونه در انتها چی دستگیرش میشه و چی به دست میاره، ولی همه ما به عنوان محقق و پژوهشگر همیشه امیدواریم که یه موضوعی رو که به عنوان پژوهش انتخاب میکنیم در آخر بیشتر از اول دربارش بدونیم.
بله استاد.
خیلی خوب، شما رو به خدا میسپارم تا دوشنبه ساعت 2 همینجا. میگم آقا سفر در اتاق براتون باز کنه.
ممنون استاد، پس من با اجازت مرخص میشم. آقای مزروی، خداحافظ.
به سلامت. شما خودتون دوشنبه تشریف نمیارید استاد؟
دوشنبه جمعه منه، تعطیل تعطیلم از عالم آدم.
جسارت هم بهتون نمیاد آقا.
خب ببین، یه پژوهشگر چشمی قضاوت نمیکنه. حواست باشه جوان. آدم ها رو با چش قضاوت نکن.
درسته.
با عملشون قضاوت کن. نه توم برو که ترمز ببری و هیچ کس به چشمت غیر از خودت نیاد. نه کند که نفهمی دور و برت چی میگذره و خواب خواب باشی.
بله حق با شماست. من با آقای براتی بد حرف زدم؟
کامران بچه بدی نیست، فقط محیطش با محیط زندگی تو فرق میکرده. دست خود آدم هم نیست که کجا به دنیا میاد. خب آدم ها باید فرصت پیدا کنن تا خودشونو تو محیطای جدیدی که تجربه نکردن پیدا کنن، نه اینکه همیشه به عنوان یه وصله ناجور به اونا نگاه کنیم.
حق با شما سست. بگم اش سفر آب بیاره.
نه نه فقط با بچه ها قراره تو بسن.
آخه استاد
برو برو شما... نگران نباش چیزی نیست برو.
چشم استاد.
ببخشید ببخشید خانم نجابتی، خانم نجابتی.
بله.
یه لحظه عذر میخوام. سلام.
سلام.
من موضوع تحقیقم با شما مشترک شده.
بله این قضیه مربوط به 5 روز پیشه.
خب این موضوع یه جورایی به من شما تحمیل شده دیگه.
تحمیل شده؟
یعنی چیزه شما که نمیخواید بگید داوطلبانه دارید روی این موضوع کار میکنید.
دلیلی نمیبینم که برای شما توضیح بدم. مسئولیت این کار با استاد حسینیه. به هر حال آقای براتی طبق تقسیم کاری که کردیم قرار شده تحقیقاتو به شما بدیم، شما نوشته ها رو تنظیم کنیم. همین. اینکه کی چه نظری داره مهم نیست.
خب بله البته، اما شما فکر میکنید اینا میذارن ما نظرات خودمون رو مطرح کنیم؟
اینا یعنی آقای مزروی و دکتر حسینی؟
نه دکتر حسینی با اینکه جبهه رفته آدم روشنیه، منظورم این نوگل بهاره آقای مزروی.
نکنه فکر میکنین آقای مزروی پاهاشو توی بازی وسطی از دست داده؟ ایشون هم جبهه بودن.
آره اما فکر میکنم آدم دکمی.
مهم نیست من و شما چی فکر میکنیم، شما نظراتتون رو بنویسین، قابل دفاع باشه دکتر حسینی از شما دفاع میکنه.
خب من دلم میخواست قبل از اینکه آقای مزروی نظراتمو بخونه شما از اون خبر داشتید.
امکانش نیست، ما یه گروهیم و با هم کار میکنیم. پس فردا ساعت 2 تو دفتر دکتر حسینی میبینمتون. با اجازه.
دختری خود راضی؟ من هیچیم که از مزروی سر نباشه، دو تا پا دارم که اون نداره. بهت ثابت میکنم با کی طرفی. سب کن.
سلام.
سلام. چیه زاخسی ها چوب میزنی؟
چیه مومن سرحال نیستی؟
یه مش ورق پاره به من دادید میخواید سرحال باشم؟
خوندیشون؟
نه بابا کی حوصله خوندن این چیزها رو داره. خوندیشون؟
مادر من چند روزی رفته مشهد، من تو خونه تنها، میخوای امشب یه خونه ما با هم تنظیمشون بکنیم.
خب چیزه. ببینم راستی تو چرا دست خودشیرینی بر نمیداری ها؟ با هم تنظیم کنی که بعدن جلوی خانم نجابتی دکتر حسینی منو ضایع کنی.
بس کن کامران، من میخوام کمکت کنم که این کار زودتر جمع و جور بشه. من 1000 تا برنامه دارم که رو زمین مونده.
اوه خوش به حال تو که کارات رو زمین مونده، من بیچاره که همه چیزم رو هواست.
آدرسمو بنویسم یا بازم یه چیزی بارم میکنی؟
بگو بابا خودم مینویسم، فقط سرراست بگو حوصله گیج بیش خوردن ندارم.
خیلی خب بنویس. خیابان خاجو، کوچه فرزانه.
کریم مزروعی، کریم مزروعی، تو ما را با این کتاب ها بردار خواهی کرد عزیز دل برادر. ده آخه ویترین کتاب، روی مبل کتاب، جلو پنجره کتاب، پادری کتاب، چه خبره؟ اینم کارتون آخری. یه تموم شد.
دعا کن شوهر خواهر عزیزمون دست خواهرمونو بگیره ببره خونه خودش. ما هم این آلونکو بفروشیم بریم دعات خودمون یه کتابونه وسیع را بندازیم.
خیر. این شوهر خواهری که من میبینم حالا حالا ها دنبال این ماجره ها نیست، مگه اینکه پشتش گرم بشه.
محمود تو راست راستی خجالت نمیکشی؟ الان 3 ماهه که طاهره رو عقد کردی.
من خجالت بکشم بیا تو برادر زن عزیز که هنوز هیچ کس عقد نکردی؟
دست از مسخره بازی بردار.
من و طاهره تصمیم داریم یه آپارتمان هرچی کوچولو نقلی بخریم، بعدش یا علی نمیخوایم اول زندگی سربار این اون بشیم. ولی جناب علی چی؟ یه طبقه کامل در اختیار
این طبقه متعلق به شما، بدون تعارف زندگیتون رو شروع کنیم.
خیلی زرنگی. ما اینجا رو راستوریس کنیم، بعد جناب علی زن بگیری یا ما آلاخون آلاخون بچینیم. کور خوندی؟
من زن نمیگیرم.
میگیری؟ خوبشم میگیری، از نوع فرشتشم میگیری.
بس کن محمود. خانم نجابتی فقط هم دانشکده ی منه، فعلا هم پروژه ایم.
طاهره روش نمیشه به تو بگه.
چی رو؟
چای تو فلاس که ایشالله تازه دمه.
آره تازه دمه. بگو ببینم طاهره چی رو روش نمیشه به من بگه.
برای تو هم چای بریزن.
نه حرف بزن محمود.
مهمون داری؟
گمونم همکار پروژه پایان نامم اومده.
خانم نجابتی.
نه دیوانه، کامران براتی.
الله بر خدا، کامران براتی همکار پروژه شما؟
آره اونم. حالا درو باز میکنی یا نه؟
حتما حتما. من چایی تو نخواستم. آبا من با این پسره توی جوب نمیره. درو باز کردم میرم یه وقت دیگه.
نگاه کن چطور آدم استخون تو زخم نگه میداری. خیلی خب باشه، کارم که تموم شد به تلفن میکنم ببینم چی میخواستی.
حتما حتما. فعلا یا علی.
یا علی بودو تا نرفته این پسره.
خیلی خب بابا چش.
برام جالبه، فکر نمی کردم خونه به این کوچیکی داشته باشی.
خیلی هم کوچیک نیست.
شما مگه جانباز نیستید؟ شنیدم خوب به تو میرسم.
خب حتما درست شنیدی. بریم سر کار.
حتما. خب بفرما، اینم کل نوشته هایی که شما و خانم نجابتی به من دادید.
کار خود شما چی؟
من فقط خوندمش.
یعنی چیزی اضافه نکردی؟
اصلا.
خیلی خب پس مجبوریم یه بار دیگه نوشته ها رو مرور کنیم.
مرور واسه چی؟ شما که میدونید چی نوشتید، خانم نجابتی هم که میدونه. بچسبون به هم دیگه بره دیگه بابا.
چسب شمایی. تا یه چایی از تو فلاسک برای خودت بریزی منم ترتیب اینا رو مشخص میکنم.
میل ندارم
دیگه. ببخشید وسایل پذیرایی اینجا کمه، یه بسته بیسکویت هم تو قفس هست.
ممنون، فقط بگو من باید چی کار کنم تا شما راضی بشید.
باید نوشته ها رو تایپ کنیم، اما اول باید ترتیب نوشته ها رو مشخص کنیم.
باشه رئیس شمایید، مرور میکنیم.
باشه، اول روز شمار زندگی دکتر بهشتی.
خب دکتر بهشتی هم مثل همه آدم های دیگه یه وقتی به دنیا اومده و یه زمانی هم مدرسه رفته و یه وقتی هم رفته سر کار و بعد انقلاب و شهادت.
اما تو مدرسه یه اتفاق مهم برای ایشون میفته.
چه اتفاق مهمی؟
بیا من این قسمت رو ضبط شده دارم، شاید لابله ورقا نتونیم پیداش کنیم. ببخشید بی زحمت نواره یک از مصاحبه یک رو بذار تو ضبط.
چشم قربان. چشم
ناش این دست درد نکنه. ممنون
جناب آقای دکتر بهشتی. شما در اواسط تحصیلات دبستانی علاقمند به دروس حوزوی شدین و دبیرستان رو به طور موقت رها کردین. مایلین در این باره توضیح بیشتری بدین؟
اینو میگفتم بوشو.
اگر اشتباه نکنم در کلاس دوم دبیرستان بودم و یک همکلاسی بسیار فاضلی داشتم که آن موقع کتاب معالم الاصول میخواند که اصول فقه هست. رفته رفته بنده با ایشان بیشتر آشنایی پیدا کردم و از آنجایی که پدر بنده روحانی بودند با موافقت ایشان تحصیلات دبیرستانی را رها کردم و درس حوزه را شروع کردم.
آقای دکتر تحصیلات حوزوی را در چه سالی و در کدوم مدرسه شروع کردید؟
سال 1321 بود که به مدرسه صدر اصفهان وارد شدم و در آنجا تحصیلات ادبیات عرب، منطق، کلام و سطوح فقه و اصول را با سرعت خواندم که این سرعت و پیشرفت موجب شده بود که حوزه آنجا با لطف فراوانی با من برخورد کند.
و تا چه سالی در اصفهان مشغول درس خوندن و تدریس بودیم؟
سال 1324 و 25 را در مدرسه صدر گذراندم و اواخر دوره صدر بود که برای ادامه تحصیل به قم.
خب خاموشش کن لطفا.
باش. چشم.
نقطه عطف تغییر مسیر دکتر در واقع از اینجا شروع میشه کامران. دکتر بهشتی به حوزه میره و در اونجاست که برای ادامه تحصیل راهی قم میشه. قم دهه 20. بعد از پایان جنگ، تغییر سیاست‌های حکومت. حکومت وقت پهلوی دومه و به سیاست‌هایی رو میاره که مجدداً از پادشاه جوان رضاشاه دومی خلق کنه. محمد رضا هم که میدونی قصد داره مجلس سنا رو تشکیل بده و در صحنه بین‌المللی هم خب ترور گاندی و تشکیل رسمی دولت اسرائیل خاورمیانه رو متشنج کرده. بیشک بدنه اصلی روحانیت هم بی‌توجه به این مسائل نبودن. و دکتر بهشتی در محضر اساتیدی در این زمان درس خوندن که درس رو با بحث درباره سیاست در هم آمیخته بودن. تو این زمان دکتر بهشتی درس خارج فقه و اصول رو نزد استادان بزرگواری مثل مرحوم آیت الله محقق داماد، امام خمینی و همچنین آیت الله بروجردی و آیت الله کوه کمری گذروندن. اما مشخصه که تو این زمان بیشترین تأثیر رو از افکار و اندیشه های امام گرفتن. میدونین بحث خیلی مهمیه. آقای بهشتی و امام خمینی و تأثیر امام بر روی افکار دکتر بهشتی.
خب اون زمان دکتر بهشتی چند ساله بودن؟
دکتر بهشتی اون موقع 19 سالشون بود. ببین دکتر بهشتی در دوم آبان 1307 در محله لنبان اصفهان به دنیا آمدن.
محله لنبان دیگه کجاست؟
یکی از محله‌های خیلی قدیمی شهر اصفهانه که شاید یکی روزی وقت بشه یه سری به اونجا بزنیم. زیاد از محله ما دور نیست. حتما خوشت میاد.
خیلی خب، پس بیوگرافی قسمت اول کاره.
آره دیگه، چون معمولاً روالش اینه.
خب اجازه بده. دکتر بهشتی در سال 1307 در شهر اصفهان در محله لنبان به دنیا آمده. خانوادهش روحانی بودند و پدرشان هفته یک بار امام جماعت یکی از روستاهای نزدیک اصفهان بودند.
شروع خوبیه؟
بدک نیست.
برای دکتر بهشتی تحصیلات حوزوی در کنار تحصیلات آکادمیک از سال 1327 مطرح میشه. بی زحمت نوار دوم کامل.
چشم استاد، چشم.
آقای دکتر، از چه سالی تصمیم گرفتین که تحصیلات دانشگاهی رو هم توامان با دروس حوزوی شروع کنین؟
حدود سال 1327 بود که به این فکر افتادم تحصیلات جدید را هم ادامه بدهم. بنابراین با گرفتن دیپلم ادبی به صورت متفرقه و شرکت در دانشگاه لیسانس الهیات و معارف اسلامی را گرفتم.
ادامه تحصیلتون در دانشگاه تهران بود؟
بله، حدود سال 1330 بود که لیسانس گرفتم و به قم برگشتم و برای تدریس در دبیرستان‌ها به عنوان دبیر زبان انگلیسی در دبیرستان حکیم نظامی قم مشغول به تدریس بودم و البته همزمان ادامه تحصیل هم دادم و بیشتر به کار فلسفی پرداختم.
در قم؟
بله، سر کلاس درس استاد علامه طباطبایی درس اسفار و شفا را می‌خواندم.
یعنی استاد طباطبایی
اسفار ملا صدرا و شفا ابن سینا و با عده‌ای از برادران از جمله مرحوم شهید مطهری نیز در این کلاس هم دوره بودم.
آقای دکتر، فکر می‌کنم تو همون سالا بود که متن کتاب روش لرالیسم از شما تنظیم و منتشر شد.
ببین اون سال کامران
5 سال طول کشید و در واقع ماحصل آن متن کتاب رئالیسم بود که در سال 1335 منتشر شد. در واقع در طول این سالها فعالیت‌های تبلیغاتی و اجتماعی داشت.
خاموش
شد.
ببین، این مهمترین خصوصیت دکتری که نباید دست کم گرفت، اونم در زمانی که این طرز نگاه خیلی بدی و بکر بوده.
تحصیلات حوزه و تحصیلات دانشگاه.
بله درسته. این جنبه از شخصیت دکتر بهشتی باعث شد که کسی نتونه ایشونو مرعوب کنه که مثلا ای بابا این آقا آخونده یا برعکس از جانب کسایی که متعصب و کورکورانه فکر میکردن، کسایی که با تعصب کور خودشون دست به ترور آیت الله مطهری زدن. دکتر بهشتی یه روشنفکر واقعی بودن که حرف و سخنشون خریدار داشت.
ما میدونیم که دکتر بهشتی در اوایل دهه 30 معلم انگلیسی دبیرستان‌های قم بودن و مسائل فلسفی هم دنبال میکردن. اما تو همون سالهای اولیه این دهه نهضت ملی شدن نفتم در جریان بود و دکترم در اوج جوانی بودن. دکتر بهشتی برای نهضت ملی چه کاری کرده؟ اینم اصلا براشون مهم بوده؟
میگم اون هم دوست عزیز آقای کامران براتی، شما نه نوشته های منو خوندی نه نوشته های خانم نجابتی رو. این سوال تو به بخش تحقیق خانم نجابتی برمیگرده. نوشته های خانم نجابتی رو بدی سریع برات پیدا میکنه.
نه لازم نیست، یک هم در هم بر هم
اشکالی نداره، مرتبش میکنم.
نه 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 خودم پیدا میکنم.
باشه آرتور میلته. البته خودم هم یه دست نوشته کوتاهی دارم، این قسمت رو از روی یه نوار مصاحبه پیاده کردم، برات میخونم، بعدن خودت با نوشته های خانم نجابتی تطبیق بده، کم و زیادش رو ببین چطوری.
آره آره بخون بخون.
گوش کن، این تیکر رو گوش کن، جواب سوالتو میگیریم. در سال 1329 و 1330 که در تهران بودم، مقارن بود با اوج مبارزات سیاسی اجتماعی نهضت ملی نفت به رهبری مرحوم آیت الله کاشانی و مرحوم دکتر مصدق. و خب در آن سالها بنده به عنوان یک معلم جوان مشتاق در تظاهرات و اجتماعات و میتینگ های آن دوره شرکت می کردم. در سال 1331 در جریان سی تیر آن موقع تابستان به اصفهان رفته بودم و در اعتصابات 26 تا سی تیر فعالیت داشتم و شاید اولین یا دومین سخنرانی اعتصاب که در ساختمان تلگراف خانه بود را به عهده من گذاشتند.
عجب.
می‌بینی؟
این موضوع مهمه مگر؟
البته که مهمه کامران. نقش روحانیت در مبارزه علیه شاه از یک طرف در این مطلب بیان میشه و از طرف دیگه نقش مبارزات خود دکتر بهشتی به عنوان یک شخصیت در مبارزه علیه رژیم پهلوی مطرحه.
اما من فکر نمی‌کردم دکتر بهشتی تو ایران فعالیت داشتن.
غلط نکنم تو بیشتر پشت صفحات تحقیق خانم نجابتی رو خوندی تا روی صفحه رو.
منظورت چیه؟
هیچی بابا. چیه؟ چیه؟ این حمله میکنی یه دفعه؟
چیزه حق با تو، من اصلا یک کلمه از دست نوشته های تو خانم نجابتی رو نخوندم.
خیلی خوبی نداره، حالا بخون، شاید عاشقمون شدی.
عاشق تو یکی که حتما، اما به نظرم من باید وقت بیشتری رو برای خوندن مطالب به خرج میدادم. ببخشید. خب دیگه من باید برم.
صبر کن، کجا میخوای بری؟ کبابی سر کوچه ما بی‌نظیره.
نه نه، من بخش مربوط به خروج دکتر بهشتی از ایران رو تنظیم میکنم.
تو هر کاری بکنی یا نکنی سرور مایی، اما مدرسه دین و دانش هم یادت باشه.
مدرسه دین و دانش؟
تو نوشته های من، البته اگه تونستی خط کج و کله منو بخونی. مدرسه دین و دانش و دکتر در قم تأسیس میکنن.
ممنون از اینکه منو به خونت دعوت کرد.
ممنونم از اینکه اومدی.
فعلا خداحافظ.
به امید دیدار آقا کامران.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دوم.
بس کن محمود، بس کن، مردم دارن نگامو میکنن.
نه بابا، پس تو به مردم هم اهمیت میدی؟
کلافم نکن.
دیروز سایره 10 بار زنگ زد، میگفت دادش کریم جواب نمیده. 500 تا راست دروغ گفتم به خاطر توی ملعون که میخوایی منو جهنمی کنی خودتو بهش.
خیلی خب بسته، خسته شدی، ویلچرمو بکش کنار همین نیمکت.
من با کیم نیستداش؟ تو سرچشمه زاینده رودم که بخوای بری میان.
میترسم ترکشای تو تنت خوف برشون داره بخوان جا به جا شن.
از چی میترسی من؟ بالاخره یه روزی یه جایی وقتی جا به جا میشن. از زمین زیر پای آدم محکمتر نیست که یه زلزله میاد همه چی جا به جا میشه.
چی میگی؟ من یه لحظه نمیتونم فکر کنم. خانم نجابتی و من، زن و شوهر، اصلا فکر کردن بهشم تنمو میلرزونه.
واقعا که اینقدر از آدمایی که کنار گد وامیستن و میگن لنگش کن بدم میان، آدمه که وقتی نوبت عروسی خواهرش میشه به آدم میگن چاجا باش، قوی باش، مگه مادرای ما رو نفرستادن جبهه؟ خب اینا هم دخترای همون مادرن. اما وقتی نوبت خودش میشه میگه نه درست نیست، درست نیست سرنوشت یه آدمو به بازی گرفت. همین دکتر بهشتی که موضوع تحقیق جناب عالیه و حسابی داری باش حال میکنی و کیفشو میبری، عمرن به پای زن زندگی نمیرفت. چرا؟ چون میدونست قرار مبارزه.
خیلی خوب، حق با توئه محمود. من شاگرد بدیم، هیچ درسی هم نمیتونم از آدمای بزرگی مثل دکتر بهشتی بگیرم. حتی یه آدمی مثل کامران براتی که هیچ کس قبولش نداره و به ظاهر از غیر و از ما نیست، داره سعی میکنه خودشو به این موضوع گره بزنه. اما من واقعا نمیتونم از خانم نجابتی خواستگاری کنم، حتی اگه بدونم اون موافقه.
ای کریم ساده دل، کامران براتی خودشو به موضوع گره نمیزنه، داره خودشو به خانم نجابتی گره میزنه. دختر بیچاره داره از دست جناب عالی دیوونه میشه، یه دیوونه واقعی هم که مدام جلوی راهش سبز میشه.
ولی من فکر میکردم کامران براتی قراره بره آمریکا.
اون میگه کسی که قراره بره آمریکا نباید ازدواج کنه.
خانم نجابتی قبول کرده؟
چی رو؟
زن کامران براتی بشه؟
ای خدا من ترکش تو تلم موجش تو رو گرفته. خانم نجابتی فقط به طاهره خانم همسر بنده و خواهر جناب عالی گفته آرزوشه که همسر یه جانباز بشه، یه آدمی که همرشته و هم فکرش باشه، یه آدمی که مثلا پاشو از دست داده باشه، فقط کم مونده اسم و فامیل جناب عالی بنویسه بزنه رو تابلو اعلانات.
موضوع چیه؟ یعنی موضوع کامرانو بگو.
سری دست نویس در مورد شهید بهشتی بوده که خانم نجابتی داده بوده و آقای کامران براتی.
خب
ایشون هم مثل اینکه پشت صفحه، چه میدونم روی صفحه، خلاصه نمیدونم، برای ایشون تحریر کردن که بنده عازم آمریکا هستم و میخواهم ازدواج کنم و قصد سوء استفاده ندارم، اما چون به هیچ وجه اجازه صحبت کردن به من نمیدید مجبور شدم نامه بنویسم. طاهره خانم اتفاقی دست نوشته رو برای مطالعه میگیره و گویا قبل از خانم نجابتی موفق میشه موضوع رو بخونه.
عجب. پس بگو چرا اون روز حاضر نبود دست نوشته هاشو بده به من.
کی؟ نجابتی؟
نه بابا، کامران.
آره دیگه، حالا این حرفا بکنه. چه کاره ای؟
هیچی.
ای بابا دستت درد نکنه، با یه چوب خشک حرف زده بودم تا حالا سبز شده بود.
منو برگردون خونه من.
نه سلامتی، اومدیم هوا بخوریم.
بس خیلی هوا بخوریم، بعد عادت میشیم همش میخوایم بریم هوا خوری.
حالا خب هر طور میل شریفه.
فقط محمود به طاهره نگو که این موضوع رو به من گفتی.
نه نمیگم.
آره جون خودت. آره تو مگه میتونی چیزی رو از خانمت پنهون کنی؟
نه جون کرم، به طاهره نمیگم. آره. قول مردونه که به اون نمیگم، ولی قول نمیدم که به خانم نجابتیم نگم.
از دست تو محمود.
بله.
این پروژه که تموم شد یه چند وقتی میرم خرمشهر. میخوام معلم بچه های ابتدایی بشم. به نظر تو راه میدم؟
الف به بلدی؟
تو الف به چی باشه؟
الف به عاشقی.
ای بیره، انگار جفت با همون تو همین راه گذاشتم.
هی من و تو نیم سوخته ایم جان دل، نیم سوخته. وان را که خبر شد خبری باز نیامد. بریم خونه؟
نه، یه سر بریم گلزار شهدا.
آی آفرین به این مرام و اسم انتخاب. آفرین. آی تاکسی در من
داد نزن. اه ببین منو اینجا بذار برو.
عجب بابا، ما این کاره ای؟ گلزار شهدا، شهر اصفهان، تنهایی امکان نداره برادر. حالا اگه یه شهر دیگه بود باز یه چیزی، فامیل ببینن چی میگن.
بابا
میشم داماد اخراجی خانواده مرد.
جدی میگم محمود، دلم میخواد تنها باشم.
خب بابا تنها باش، منم یه سر میرم سر قبر آقا شمس‌آبادی. اجازه که میفرمایید.
خیلی خوب باشه، همونجا بمون، خودم میام سراغت.
امر دیگه ای نداری؟
برو دیگه تا خودم اخراجت نکردم.
های خدا آخر عاقبت ما رو به خیر کن. همه تون از دم سرتقید سرتق.
برو، فردا که طاهره و مادر از سفر برمیگردن اون وقت حالت دیدنیه.
کارت خیلی درسته آقا کریم، کارت خیلی درسته. حالا دیگه ما رو پر میدی.
چی؟ دیوونه چی داری میگی تو؟
سلام.
سلام، ببخشید خانم نجابتی، شما اینجا؟ راستش من اصلا انتظارشو نداشتم.
معذره برادرم، همینجاست که شما بالا سرشین.
حمید برادر شماست؟
خبر نداشتیم؟
نه والا نمیدونستم. شما هم فامیل نیستید؟ حمید اجابتی، ولی شما نجابتی؟
این دلیل خوبیه، اما توی ثبت احوال پر این موارده.
خب بله.
پدر و مادرم سواد چندانی نداشتن، شناسنامه رو عموی بزرگم گرفته، بعدم گذاشته تو جیبش و رفته کویت. 6 ماه بعدم برمیگرده و شناسنامه رو تحویل بابام میده، اونم میذاره تو صندوقچه. مادرم منو باردار بوده و دیگه هیچ کسم به حمید و شناسنامه اون کاری نداشته. من و حمید حدود 1 سال تفاوت سن داشتیم. مدرسه که خواست بره تازه فهمیدم موضوع چیه. البته مدیر مدرسه آشنا بود. بعدم که اومد بالا تا دبیرستان. اجابت. شاید تقدیرش بهتر میدونست که این اسم براش برازنده تره.
من و حمید با هم اعزام شده بودیم. وقتی اون شهید شد من تو بیمارستان بودم. حمید دادم کم حرفی بود، هیچ وقت از خانوادش چیزی نگفته بود.
برای اینکه همشون از دست داده بود، پدر، مادرم، عمم، 2 تا خواهرم و علی برادر 3 سالم، همشون تو بمبارون خرمشهر کشته شدن. من و حمید مدرسه بودیم، وقتی برگشتیم از خونمون.
منو ببخشید که
مهم نیست. عوضشون از تک تک بچه های توی جبهه وقتی میمد مرخصی برام حرف میزد. اسمان خونه دوم ما بود. وقتی خرمشهر سقوط کرد اومدیم اینجا، چون فامیلی پدرم اینجا بوده.
راستی حمید هیچ وقت از من حرف زده بود؟
آره، از شما گفته بود.
چی گفته بود؟
خب میگفت استعداد عجیبی دارین در گفتن نه، اونم وقتی با تمام وجودتون چیزی رو میخواین. میگفت شاید دارین یه جور مبارزه با نفس میکنین، اما خب اون میترسید.
میترسید؟ از چی؟
از اینکه این مبارزه با خودتون از شما یه آدم زاهد خشک ریاضت کش بسازه، آدمی که نمیدونه به چی باید نبگه و به چی باید رو کنه و بله بگه.
شما با این حرفاتون دارید من اذیت میکنید.
چیه؟ نکنه فکر میکنی من شیطانم؟
استغفر الله.
اینجا سر مزار برادرم شما رو قسم میدم، اگه دلتون با من نیست و علاقه نمیتونیم به من داشته باشین که هیچ، اما اگه دلتون راضیه منو خوشبخت کنین با رو کردن به زندگی.
نمیبینید که من افلیجم؟
این شما این که نمیبینین، من چشم دارم.
خواستگار خوب دارین؟ چرا زندگیتون حروم میکنین؟
کامران براتی خواستگار جسم منه، نه خواستگار روح من. البته اصراری ندارم این وصلت سر بگیره، اما برام مهمه که بدونم چرا. من فقط باید به خاطر یه جفت پا.
خیلی کمه
در مقابل ازدواج محمود و طاهره، از کمم کمتر.
محمود فقط چند تا ترکش دو تنشه، همین.
پس خبر نداری؟
از چی؟
چرا از خودش نمیپرسی؟
چیزی رو از من و طاهره پنهان کرده؟
از شما و طاهره نه، فقط از شما. خب با اجازتون من میرم و شما رو با دوست شهیدتون تنها میذارم. شاید یه وقت دیگه قسمت شد و با هم اومدیم دیدن برادرم.
چرا به من نمیگین از چی خبر دارید که من بیخبرم؟
نمیدونم، شاید دارم مبارزه با نفس میکنم مثل شما. با تمام وجودم دلم میخواد از زندگی اونا شاهد بیارم تا خودم رو اثبات کنم، اما میدونم که این راهش نیست. فعلا خداحافظ.
سلامت.
راستی آقای مزوری ببخشین.
بله.
زحمتتون نمیشه، من تمام مطالب مربوط به دکتر بهشتی رو تو این کلاسور گذاشتم، فردا مایل نیستم تو جلسه شرکت کنم.
خب اگه دکتر حسینی سراغتون رو گرفتم بگم چی؟
دکتر حسینی از من و شما باهوش تره، مطمئن باشین سراغ منو نمیگیره.
باشه، این مطالب رو منم باید بخونم.
خب اگه قابل بدونین.
ممنونم که به من اعتماد کردین و در مورد خودتون و خانوادتون صحبت کردین.
منم ممنونم که قابل دونستین و به هم گوش دادین. از طرف منم یه فاتحه بخونین.
خدایا چه آزمایشیه که جلو راه من گذاشتی.
اخی اجازه دخول میفرمایید.
توی محمود؟
آره منم. اومدم دورو با خودم ببرم.
لکس نشو محمود، خانم نجابتی اینجا بود سر مزار برادرش.
کار هر هفتهشه.
تو میدونستی برادرش شهید شده؟
حتما میدونست.
واقعا جالبه، خیلی جالبه. اینجا همه از همه چیز خبر دارن به غیر از من.
خب تقصیر خودته که اجتماعی نیستی عزیز من. اجتماعی شو تا از همه کس و همه چیز خبردار بشی.
مزده نریز، منو ببر خونه، باید این دفترچه‌اش تا صبح بخونم.
غزلیات شمسه؟
نه خیر، مناجات خواجه عبداللهه. بریم دیگه.
نه انگاری الان درتره.
مزده نریز خوشمزه. کس که نیومد، نه کامران، نه استاد، نه خانم. آه اون که اصلا قرار نبود بیاد، ولی عجب مطالب درستی در آورده. دکتر بهشتی و سخنرانی اعتصاب در ساختمان تلگراف خانه. دکتر بهشتی و عضویت در شورای روحانیت در سال 1342، عزیمت به آلمان در سال 1344، دیدار با امام در سال 48، بازگشته به ایران در سال 49، 53 دفاع از دکترا، 54 دستگیری چند روزه.
خیلی مشغولی جوون.
سلام استاد.
علیک سلام. آقای براتی کجاست؟
من خبر ندارم.
دیروز اومده بود اینجا. بزن از اون در ببند.
چشم. دیروز؟ ولی قرار ما امروز بود.
میدونست، ولی نمیخواست تو رو ببینه.
چرا؟
اول تو جواب بده بعد من میگم چی به چیه.
خب چشم استاد، مطالب رو در دو بخش جمع کردیم، یکی بخش بیوگرافی، بخش بعدی هم بخش فعالیت.
خب
علاوه بر این بخشی هم به خاطرات دکتر بهشتی از جریانات سیاسی مثل 15 خرداد و دیدار با امام برمیگرده. یه بخشی هم به خاطرات افراد مختلف از دیدار و رابطهشون با دکتر بهشتی.
خب اول بریم سراغ جریانات سیاسی. خاطرات دکتر بهشتی از این موضوع دم دسته؟
بله بله استاد، بله.
بخون دیگه جواب.
نوارش هم آماده هست استاد.
بله. چه جاله، بس بسو بشنوم.
چشم، اجازه بدین نوار پنجم مربوط به این موضوع.
آقای دکتر بهشتی، لطفاً خاطره خودتونو از 15 خرداد 42 بفرمایید.
همین موضوع.
بله.
من صبح خیلی زود بود که به وسیله یکی از جوانهای قوم که به در منزل آمد خبر شدم که مزدوران رژیم به خانه امام ریختند و امام را بردند. آن روز از همان صبح زود شهر قوم یک پارچه قیام و هیجان شد. مخصوصا چیزی که خیلی جالب بود این بود که عده‌ای از زنان رشید پایین شهر قوم چوب به دست در تظاهرات شرکت کردند و مردم با گریه و خشم به دستگیری امام و رهبر و مرجع تقلید و پیشوای محبوب اسلامیشان اعتراض می کردند. رژیم هم که برای این رویارویی قبلا آماده شده بود، ددمنشانه به جان مردم افتاد. در 15 خرداد ماموران رژیم مردم را رسماً به رگبار گلوله بستند. در تهران این قیام به صورت گسترده، عجیب و همراه با آتش سوزی ها و عصیان شکل گرفت. از ورامین مردم به سمت تهران حرکت کردند و در اثناء راه به وسیله ماموران رژیم به گلوله بسته شدند. این نشان می داد که چگونه شهری و روستایی در برابر رژیم شاه قیام کردند.
این تا اینجاش بود.
به فوق‌العاده است. انتظار نداشتم تو این فرصت کم بتونید به این منابع دسترسی پیدا کنید.
البته حقیقتا استاد، اگه دقت و انرژی دوستان نبود بنده به 1/3 این مطالبم نمی‌رسیدم.
دکتر بهشتی در سال 54 دستگیر میشه، بعدش هم چند روز بعد آزاد میشه. این تنها رویارویی شهید بهشتی و ساواک.
بله استاد، در بخش اسناد ساواک در سال 44 یه سند پیدا کردیم که جالبه.
خب
تو این سند بعد از اینکه آدرس منزلی که دکتر بهشتی در اون منزل سخنرانی داشتن آورده میشه، به این نکته اشاره میشه که اصلا اجازه بدید این خود سنده.
آره بده یه نگاهی بندازم.
بفرمایید.
قربان، یک روحانی به نام بهشتی روی منبر مردم رو علیه مقامات دولتی تحریک کرده و گفته مردم به پا خیزید، دین و ایمان از بین رفت، دولت خوبه به جای خریدن میلیون ها دلار توپ و تانک و کشتن مردم به درد دل مردم برسه. آخر صحبتاشم برای آیت الله خمینی دعا کرد.
عجب، باورم نمیشه تو اون اختناق و جو سیاهی که حاکم بوده یه آدم اینطور از خودش شجاعت بخرج.
استاد یه سند دیگه‌ای هم هست که مربوط به زمانی میشه که دکتر بهشتی در هامبورگ مشغول فعالیت بوده.
چه سالی؟
اینهاش اینجاست. سند مربوط میشه به سال 47. تاریخ سند مورخه 11/1347.
آقای محمد حسین بهشتی، نماینده مذهبی ایران در هامبورگ، کتابی به نام صدای اسلام در اروپا نوشته که در صفحه 20 اون درباره جمله بسم الله نوشته: در جامعه مسلمانان هر ساختمان یا مؤسسه جدید فقط باید با نام خدا افتتاح شود و افتتاح اون به نام هیچ کس جایز نیست. و در جای دیگه نوشته: مداحان خودفروخته کم کم سردمداران حکومت را در جامعه به صورت بت‌های مغرور، خودکامه و خطرناکی در می‌آورند که خداگاه یا ناخداگاه انتظار دارند مردم به حد پرستش به اونها احترام بذارند و از آرا و فرمانهاشون بیچون و چرا تبعیت کنن.
دست مریزاد، دست مریزاد، چه قلم سلیس و روانی.
اصل گزارش ساواک همراه با نظری که گزارش دهنده نوشته جالبه، اینم بخونین استاد.
ببینم
اینجا گزارش دهنده می نویسه:
نظر مؤلف یعنی آقای بهشتی از جمله افتتاح ساختمان ها و مؤسسات و غیره، افتتاح و شروع کار مؤسسات جدیدیه که به نام شاهنشاه آریامهر انجام میگیره، لذا چاپ و انتشار کتاب یاد شده به مصلحت نیست.
جالبه، پس با این حساب در سال 47 آقای بهشتی کاملا برای ساواک شناخته شده بود.
بله استاد، به همین خاطرم ایشون بعد از اومدن به ایران در سال 49 ممنوع الخروج میشن. البته قبل از اینکه به ایران سفر کنن سال 48 به عراق سفر کرده بودن و با امام خمینی و آیت الله خویی و آیت الله سید محمد باقر صدر و آیت الله حکیم گفتگو کرده بودن.
من یه جای خوندم که دکتر بهشتی با امام موسی صدر ملاقات داشته.
بله استاد، ملاقات سال 48 رخ میده. آها. اما بعد از سال 49 دکتر در ایران میمونن و در سال 53 از پایان نامه دکترای خودشون دفاع میکنن. هیئت داوران اون موقع هم آیت الله شهید مطهری بودن، شهید مفتح بودن و همچنین امیرحسین آریانپور که ایشون با درجه بسیار خوب نمره به دست میارن.
بعد از انقلاب چی؟
راستش از خلال مصاحبه دکتر با شهید باهنر نقش ایشون در جریانات بعد از انقلاب خیلی مشخص شده. اما مهمترین فعالیت هاشون در سال 57 سفر به اروپا و آمریکا جهت هماهنگی بین حرکت های سیاسی معتقد به رهبری امام خمینی، پیریزی جامعه روحانیت مبارز در سال 57، مبارزه و هماهنگی با امام جهت صدور فرمان امام برای تشکیل شورای انقلاب بوده. سال 58 هم به حکم امام مسئولیت دیوان عالی رو به عهده میگیرن. در دوم تیر ماه هم شورای موقت ریاست جمهوری رو تشکیل میدن و بالاخره در هفتم تیر ماه همون سال هم همراه با 72 تن در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به شهادت میرسم.
بسه نباشی جوان.
فقط حیف که بچه ها نیستن استاد. اگه شما تایید میکنید من مطالب آماده کنم برای تایید.
حتما حتما. فقط یه نامه هم به دست من رسیده مال توه.
نامه؟
چه میدونم؟ قدیما میدادن کبوتر نامه بر ببره، تازگی ها میدن استاد دانشگاه.
من خود شرمنده هم استاد.
از کن کریم، تو اصلا میدونی موضوع چیه که شرمنده میشی؟
چشم رو بفهمید.
کامران دیروز اومد اینجا، گفت با خودش حسابی کلنجار رفته تا همین چند خط هم نوشته.
خب
اما دلش میخواست یه حرفایی رو بزنه و بیا مثلا بهتر نامش خودت بخون.
دست شما درد نکنید.
من تنهات میذارم.
اجازه بدی من مرخص میشم.
باش هرج و مرج.
با اجازتون استاد.
بسن.
ببخشید.
رخصت پهلوان.
من اصلا علاقه‌ای به دیدنت ندارم آقا محمود.
اخ جون، اخ جون، کریم جون، با ما به از این باش که با خلق جهانی.
همه ی عالم باید بدونن تو شیمیایی هستی. اون وقت من افلا باید
حد تایره باید میدونست. نه همه ی عالم، اما خب این خانم نجابتی نوک زد و فهمید دیگه. حالا تو هم فهمیدی، خدا رو شکر. میخوای داد بزنم تو همه ی عالمم بفهمن ها؟
بی‌نصیب.
ای دانشجویانی که همچنین در حیات دانشکده تاریخ مشغول آمده شدی،
بس کن،
به راه خود ادامه دهی.
بریم خونه، باید خونه رو تمیز کنم. مادر طاهره تا عصر میرسن.
من بعد از ریخت پاش جلوی چشم مهربان همسر بترسم تو چرا حول برد نشده؟ راستی ببین میگم چه خبر از پروژه؟
خدا رو شکر تمام شد.
مرگ من
مره.
به سلامتی بله رو گفتی با شیرینی چه جا؟
مسخره بازی در نیار، پروژه دکتر بهشتی رو میگم.
خبر داری آقای کامران براتی امروز صبح اصفهان رو به مقصد کبیر ترک نمودند؟
کبیر؟
اجتماعی نیستی دیگه، از خونه بیرون نمیای ببینی دور و برت چه خبره.
چی میگی محمود؟ درست بگو ببینم چی شده.
چه میدونم، دیروز غروب منو دید، گفت داره میره که خودشو پیدا کنه.
تو کبیر؟
آره، خب بالاخره باید یه جای شروع کنه دیگه.
یه نامه برای من نوشته راستی.
هنوز نرسیده، تو هم دعوت کرده. عجب بچه زرنگیه.
مسخره بازی در نیار، ببینم چی نوشته.
منم بمونم اینجا؟
بمون، نامرم بخون. من که مثل تو نیستم که راز داشته باشم عقبی. ما صاف صافیم.
آکه بله،
مشکوک حرف میزنی.
ای بابا نامرم بخون دیگه، به قول عیال دلمون آب شد.
باشه. به نام خدا، سلام بر آفریدگار عشق
که زیباترین لحظات زندگی را به موجودی به نام انسان هدیه کرد. باور آن چه میگویم برای خودم نیست دشوار است. من در جستجوی خوشبختی با چمدانهای در دست میخواستم به آن سوی مرزها پرواز کنم و گمان میکردم چمدانهایم آنقدر بزرگند که میتوانند همه آنچه را در این سرزمین با آن دل بستم با من همراه کنند. کریم، زندگی دکتر بهشتی در ابتدا برای من بهانه‌ای بود تا نمره‌ای به دست آورم و از اینجا بگریزم و فرشته نجابت را نیز با خود ببرم. اما بیان که بدانم چرا و چگونه دریافتم که اگر همه مردان و زنان سرزمین ما آنگاه که زخمی بر دل و جانشان می‌خورد یا ناگواری از روزگار می‌بینند دل به هجرت ببندند، هیچگاه مردان بزرگ و آزادی چون دکتر بهشتی نامشان و یادشان به تاریخ رنگ و جلا نمی بخشد. دریافتم که در دورترین و کوچکترین و بیسوترین ولایتم اگر تخم و بذر عشق پراکنده شود روزی به ثمر می نشیند. همان گونه که بهشتی و یارانش به روستاهای دور می رفتند تا مردم را از بود و نبود آنچه هست و آنچه باید باشد آگاه کنند. وقتی به خانه تو آمدم وقتی دریافتم خانم نجابتی از دل و جان آرزوی آن را دارد که خادم تو باشد، وقتی فهمیدم دکتر بهشتی میتوانست در آن سوی مرزها سالهای سال بماند اما به ایران پر استراب و پرتشنج بعد از انقلاب اسلامی آمد تا بهشتش را در همین جا بسازد، از خودم و از درون مایه تلخی که دارم شرمسار شدم. برای تطهیر روحم به سوی خدا و برای تطهیر جسمم رو به آفتاب میروم. امید که در بازگشتم به دیدار تو و همسری که شایسته توست نائل شوم. محتاج دعای خیر هر دوی شما.
کامران، عجب پروژه عجیب و غریبی. کامران، اصلا باورم نمیشه.
منم باورم نمیشه که تو تن به ازدواج دادی.
چی میگی؟
از طرف طاهر خانم و حاج خانم وکیل شدم جناب علی رو ببرم سلمونی.
برای چی؟
ای خدا، پناه میبرم به تو از شر آدم کم هوش و حواس. امشب بعد بریم خواستگاری فرشته خانم.
چی داری میگی؟ من نمیتونم.
جهانم، میخوای بختون، نمیخوای نتون. چت بس
محمود، صبر کن. صبر کن محمود، نکنی کاره. من نمیام.
فرشته مادرم این سعادت داشت که مدت 12 سال با پدرم زندگی کنه، ولی عمم طاهره بعد از 5 سال همسرش آقا محمود از دست داد. آقا محمود به خاطر گازهای شیمیایی به شهادت رسید. حالا من و مریم دو باقی مونده از دو خانواده‌ای هستیم که خوب میدونیم حکایت مردان رشید رو که چشم در چشم دشمنان سخن گفتن و بهای اون چه رو که میگفتن میدونستن، بهایی رو که بارها و بارها در این سالها از اون شهید مظلوم دکتر بهشتی شنیدم که بهشت را به بها دهند نه به بهانه.